گرچه ما منظور پیامبر اکرم رو با تحلیل این عبارت و بررسی لفظ مولا در این عبارت مختصر اثبات کردیم، اما در این حال دوست داریم بدونیم که مولای ما رسول اکرم که جانها فدای اون حضرت باد، در اون سخنرانی تاریخی و طولانی قبل از این جمله چه مطالبی فرمودند، بعد از این جمله چه نتیجه ای رو گرفتند، چه پندها و مواعظی رو برای ما مسلمان ها بیان فرمودند. دوست داریم که از اینها با خبر بشین، مطلع بشین. ولی متاسفانه دانشمندان اهل سنت از نقل کل خطبه پیامبر حذر کردند. حالا در روز قیامت در محضر پیامبر اکرم با چه رویی میخوان با پیغمبر برخورد کنن و چگونه میخوان در محکمه عدل الهی این کتمان علم و هدایت رو به دوش بگیرند، خدا داناتر است. در طرق شیعه خطبه مبسوط پیغمبر اکرم به سه سند نقل شده. سند اول از حضرت باقر سلام الله علیه امام پنجم شیعه است که مرحوم ابن فتال نیشابوری در کتاب روضت الواعظین، مرحوم تبرسی در کتاب الاحتجاج و مرحوم سید ابن طاووس در کتاب الیقین این خطبه رو به دو روایت و دو سند مختلف از حضرت باقر علیه السلام نقل کردند. همین خطبه در مصادر و آثار شیعه به نقل از صحابی رسول خدا زید ابن ارقم در کتاب التحسین سید ابن طاووس و در کتاب الصراط المستقیم بیازی آمده. نقل سوم این خطبه به نقل از صحابی بزرگوار رسول خدا جناب حذیفه ابن یمان هست که باز هم مرحوم سید ابن طاووس این خطبه رو به نقل از او در کتاب الاقبال خودش نقل کرده است. پس خطبه قدیریه رسول خدا در مصادر شیعه به سه روایت و چهار سند که همه اونها با هم هماهنگ و مطابق هستند نقل شده. علاوه بر سند این خطبه که همونطوری که عرض کردم به سه سند در آثار اولیه و کتابهای محدثین بزرگ شیعه در قرون قبل نقل شده، ما دو تا دلیل دیگه بر صحت محتوای این خطبه داریم. دلیل اول این که گرچه عبارات این خطبه رو بزرگان اهل سنت و مورخین اونها در آثار خودشون نیاوردند، ولی یکی یک عبارات این خطبه به صورت پراکنده در آثار اهل سنت به چشم میخوره. یعنی شما مطلبی رو در این خطبه پیدا نمی کنید که در کتب تاریخ، کتب حدیث، کتب تفسیر، کتب فضائل و مناقبی که دانشمندان اهل سنت نوشتند از پیامبر اکرم در شأن امیرالمومنین یا کل اهل بیت علیهم السلام نیامده باشه. پس اونها خطبه را نقل نکردن و به جای خطبه به عبارت من کنت مولا فعلی مولا بسنده کردن، ولی دیگر عبارات این خطبه رو در آثار خودشون به طور پراکنده آوردند که اینها علامت اعتبار محتوای این خطبه است. ثانیاً عبارات بلند این خطبه از نظر مفاهیم، از نظر اتقان و استحکام در اون رده ای از معارف اسلامی و معارف شیعی قرار داره که عقل هیچ حکیمی و دانش هیچ دانشمندی امکان این که بیاد این قبیل مطالب رو بیان بکنه نخواهد داشت. یعنی محتوای این خطبه بهترین دلیل بر سندیت و اعتبار و الهی بودن کل این خطبه است. پیامبر اکرم در این خطبه چه مطالبی رو ایراد فرمودند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که بر منبر بلند خودشون در حضور اون جمعیت مستقر شدند، به روشی که خود اون حضرت به همه سخنوران عالم اسلام درس دادند، آغاز کلامشون رو با حمد و ثنای الهی شروع کردند. فرمودند الحمد لله الذی علا فی توحدهی و دنا فی تفردهی و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه حمیدا لم یزل محمودا لا یزال و مجیدا لا یزول و مبدعا و معیدا و کل امر الیه یعود. پس آغاز خطبه رسول خدا در ثنای الهی است، در توصیف اوصاف و کمالات الهی است، در معرفی اسماء و صفات خداوند عزوجل است. اشهد ان الله الذی ملء الدهر قدسه والذی یغش الابد نورخ. همینطور پیامبر اکرم در قسمت اول این خطبه که بیانات توحیدی اون حضرت هست، عباراتی رو طی 110 جمله مطرح می‌فرمایند که این عبارات در مقام معارف توحیدی حیرت افزاست. لم یکن له ضد ولا معه ند احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اله واحد و رب ماجد. همینطور بیان می‌فرمایند میان جلو تا اینکه در پایان سخن پیامبر اکرم اعتراف به این می کنند که من شنوای امر خدا و مطیع فرمان خدا هستم، به اطاعت آنچه رضای خدا هست می پردازم و تسلیم حکم و قضای الهی هستم. بعد از پایان این فراز توحیدی که حدود 40 خط از مجموعه خطبه پیامبر اکرم رو تشکیل میده و در موضوع خودش بسیار عالی، بسیار زیبا و پرمطلبه، بعد رسول خدا به موضوع اصلی سخنرانی خودشون پرداختند و فرمودند که خدای عزوجل به من طی آیه تبلیغ دستور داده که من امامت و خلافت علی ابن ابی طالب رو در این مجمع به شما ابلاغ بکنم و از اینجا به بعد پیامبر اکرم ادامه سخنرانی خودشون رو در معرفی خلافت و وصایت امیرالمؤمنین و امامت اون حضرت و جانشینان اون حضرت قرار دادند.